أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که زنی که در حال احرام پاک است و بعد حیض میشه، اما قبل از رفتن به عرفات پاک میشه و میتونه اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره. صحیحه اجلان و روایت ابی بصیر میگفتن که مانعی ندارد سعی و تقصیر را در حال حیض انجام بده، بعد از پاک شدن از حیض قضا کنه طواف را. با اون سعی و تقصیر فایدهش اینه که از احرام خارج میشه و ما ملتزم میشیم به مفاد این دو روایت. و اون صحیحه علا ابن صبیح را که مفادش اینه که سعی را تأخیر بیندازد این شخص، این زن، تا بعد از پاک شدن سعی بکند، بعد از پاک شدن اول طواف بکنه، بعد سعی بکنه، بعد تأخیر کنه و بعد محرم بشه و حج بره به عرفات. خب این امر به تأخیر سعی را نسبت به این زنی که بعد از احرام حیض میشه و قبل از رفتن به عرفات پاک میشه، که فرموده که تأخیر بیندازد سعی را هم به بعد از پاک شدن، میگیم این حکم به استحباب هست به قرینه این که صحیحه اجلان نص است در جواز تعجیل در اتیان سعی و تقصیر. راجع به روایت ابی بصیر، ما عرض کردیم که در سندش سهل ابن زیاده. ما سهل ابن زیاد رو قبول نداریم، ولی مهم نیست. مهم در اینجا اینه که صحیح اجلان ابی صالح فیها غنن و کفایه. ولی آی زنجانی روایت سهل ابن زیاد رو قبول دارن، چون میفرمان که در کافی بیش از 1000 روایت داره کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، و حدود 1500 تا میشه اگر سندهای دیگر را هم که کلینی به سهل ابن زیاد دارد اضافه کنیم. کلینی که اول کتابش نوشته که من امیدوارم روایات صحیحه رو در این کتاب بیاورم که بتوانید عمل کنید، اون وقت معقوله که بیاد 1500 حدیث از سهل ابن زیاد نقل بکنه و کتابش رو موهول بکنه اگر سهل ابن زیاد ضعیف باشد. خب این معلوم میشه که کلینی به سهل ابن زیاد اعتماد کرده. عدتون من اصحابنا که برخی از اونها از اجلاء بودن به سهل ابن زیاد اعتماد میکردن. این تضعیف هایی هم که راجع به سهل ابن زیاده، اینها قرینه داره که ناشی از اتهام او بوده به غلو. نجاشی میگه که کان ضعیفاً فی الحدیث اخرجه محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی الى الری و کان یرمیه بالکذب والغلو. خب و کان یرمیه بالکذب والغلو. مشکل سهل ابن زیاد این بود که قمیین او را متهم می کردن به غلو. امیین هم که در اون زمان ماشاءالله دستشون باز بود در این اتهام غلو زدن به افراد. شاهد دیگر بر این که این تضعیف های ناشی از اتهام به کذب نیست، ناشی از اتهام به نقل احادیث مشتمل بر غلو، این که فضل ابن شازان نقل شده که گفتن که کان یقول هو احمق، احمق یعنی نادان. این برای کسی که دروغوست کمه که بیان بگن که هو احمق، بابا هو کذاب. اینو بگی نادان است، این کمه برای این آدمی که دروغوست. این قلیده میشه برای که پس دروغو نبوده. این فرمایش های زنجانی رو ما نمیتونیم بپذیریم. ما قبول داریم کلینی عدت من اصحابنا، اینا سهل بن زیاد رو ثقه میدونستن و الا اینقدر حدیث از اون نقل نمیکردن. ولی خب این یک نظره، نظر دیگر هم نظر احمد ابن محمد ابن عیسی است. و کان یرمیه بالکذب والغلو، دو تا اتهام بوده، یکی غلو یکی کذب. چه قرینه‌ای دارید برای این که بگید چون متهم به غلو میکرد احمد ابن محمد ابن عیسی سهل ابن زیاد را، گفت کاذب است؟ نه نه، ظاهرش اینه که یرمیه بالکذب والغلو. چرا؟ حالا ببینید آخه سهل ابن زیاد چرا میگید که چون احادیث مشتمل بر قلوب را نقل میکند پس کاذب است؟ شاید حسن ظن دارد در کتابهایی که مشتمل بر تزویر است احادیثی دیده اونها رو نقل میکنه، اما خودش آدم کاذبی نیست. این که خود این سهل بن زیاد کاذب است به صرف این که احادیث مشتمل بر قلوب را نقل کند بگیم اون کاذب است، این خلاف ظاهره. ولی یک وقت از امام مستقیم نقل میکنه، خب میگیم خب امام نفرموده، پس معلوم میشه سهل بن زیاد جعل کرده. ولی سهل بن زیاد با وسائط از امام حدیث نقل میکنه، خب فوقش میگید که در کتابهای منسوب به اون اصحاب ائمه اینها رو پیدا کرده، چرا باید اینقدر زود باور باشه؟ این میشه زود باور، این نمیشه کذب. هم خالی بود هم کاذب. نه، اعتقاد داشته به اون مضمون اون حدیث، ولی در عرض او هم گفتن کاذبون. شما چرا از ظهور کاذبون رفعیت میکنید، هم میکنید بر محامل دیگر؟ اجازه بدید سند صحیح چیه؟ سند صحیح واقعش اینه که در کتاب منسوب به زراره این رو دیده. خب این که نمیشه کاذب. فوقش میگیم آقا چرا زود باوری؟ یک کتابی که در بازار پیدا کردی و در اون احادیث مشتمل بر غلو هست، ولو اون کتاب به اسم زرار است، چرا اعتماد میکنی؟ این که نمیشه کاذب، میشه زود باور. اجازه بدید. اما راجع به این که فضل ابن شازان گفته هو احمق، بر فرض هو احمق این تناسب نداشته باشه با این که فضل ابن شازان او را کاذب بداند، و الا اگر او را کاذب میدانست بالاتر از این میگفت، نه فقط بگویت و بهمه. فوقش فضل ابن شازان بیشتر از این عیب رو خبر نداشت در سهل ابن زیاد، جد نداشت بیشتر از این عیب نگفت. دلیل او جذب نداشت. اما احمد ابن محمد ابن عیسی قمی که معاصر با سهل ابن زیاد بوده و کانه یرمیه بلکل، شهادت احمد ابن محمد ابن عیسی را چرا زیر سوال ببریم؟ سهل ابن زیاد در قم ساکن بود، تبعیدش کرد احمد ابن محمد ابن عیسی به شهر ری. شما اشکالتون به کار احمد ابن محمد ابن عیسی است که چرا تبعیدش کرد به ری و کجا تبعیدش میکرد؟ بله خلینی او رو ثقه میدونسته. دلیل نمیشه که تعارض میکنه توثیق خلینی با تضعیف احمد ابن محمد ابن عیسی. خب بگذاریم. کان یرمیه بالکذب، چجور اینا توثیقات شد حسی ولی رمیه بالکذب و تضعیفات محتمل الحد. بابا این کان یرمیه بالکذب. خب بگذاریم. عرض شود خانه یرمیه بلکز و الغلوم، ظاهرش اینه که هم کاذب بود هم غالی بود دیگه. چرا از این ظهور رفیت میکنی؟ خب به نظر ما سهل ابن زیاد امرهو لیسه به سهل. خب بگذاریم. عرض شود خدمتتون که بحث اصلی در مقام اینه که زنهایی که وارد مکه که میشن حائضن، نمیتونن به خاطر این اعمال عمره تمتع رو انجام بدن، طواف نمیتونن انجام بدن و این حیضشون هم تا زمان رفتن به عرفات ادامه داره. حکم اینا چیه؟ آی خویی فرموده که ما معتقدیم که اگر حیض این زن در حال احرامش هم وجود داشت، یعنی احرام بس در حالی که حائض بود، حجش حج افراد است. و اگر بعد از احرام حیض شد مخیر هست بین بقاء بر عمره تمتع به این نفس که سعی می کند تقصیر می کند بعد از بازگشت از منا به مکه طواف عمره تمتعش رو قضا می کنه، بعدن طواف حجش رو به جا میاره. مخیر است بین این کار و بین عدول به حج افراد. اما مشهور گفتن فی کل تصورتین وظیفه‌اش حج افراد است. ما اقوال در مسئله رو بگیم که به نظر ما قول صحیح همین قول مشهور رفاقا لسید الامام و وظیفه این زن چه در حال احرام حیض باشد چه بعد از احرام حیض بشود حج افراد است. ما اقوال رو بیان کنیم، ادلش رو هم در ضمن بیان این اقوال توضیح میدیم. قول اول قول مشهور، ینقلب حجها الى حج الافراد مطلقا. قول دوم، قولی است که منسوب است به پدر شیخ صدوق علی ابن بابوی و به ابی صلاح حلبی و ابن جنید. گفتن وظیفش حج تمتع است مطلقا، یعنی تسعى و تقصر ثم تقضی طواف عمرت تمتع قبل طواف الحج. این قول دوم، تعین عمره تمتع به همین نحو که فقط سعی تقصیر بکند و طواف عمره را قبل از طواف حج قضا کند، بلکه ظاهر از ابن زهره در قنیه اینه که این حکم اجماعی است. میگه تعدل حائز جمیع المناسک الا طواف فانها تقضی اذا طهرت، به دلیل الاجماع. واقعا عجیبه این اجماع. ابن زهره در قنیه ادعای اجماع میکنه بر این قول دوم، در حالی که علامه در تذکره و منتها ادعای اجماع میکنه بر قول اول که وظیفه حج افراد است مطلقا. خب قول سوم، اون چه که علامه هلی از ابن جنید نقل میکنه در مختلف، میگه مخیر از حائز بین حج افراد و عمره تمتع به کیفیت مذکوره، تخییر مطلق ها، یعنی چه در حال احرام حیض باشد چه بعد از احرام حیض بشود، فی کلتا صورت مخیر است بین حج افراد و عمره تمتع، به این که سعی و تخییر بکند و طواف عمره را بعد از رجوع از منا قضا کند. صاحب مدارک و مرحوم محقق سبزواری نقل شده، اونام گفتن که این مطلب محتمل هست، تخییر به قول مطلق. قول چهارم، قولی که فیض کاشانی در وافی و وفاتی میگه، صاحب حدائق هم همین قول رو گفته، گفتن اگر در حال احرام حائض بوده حج افراد وظیفش هست، اگر بعد از احرام حائض شده وظیفه تعیینیش عمره تمتعه. خوب دقت کنید این اقوال اختلافشون روشن باشه. قول چهارم، قول فیض کاشانی و صاحب حدائق است، تخییری در کار نیست، در صورت حیض در حال احرام فقط حج افراد، در صورت حیض بعد از احرام فقط عمره تمتع. تسعى و تقصر ثم تقضی طواف العمره قبل طواف الحج. بله بله، عمره تمتع دیگه، بعدش هم از که تمتع به جا میاد. آی زنجانی هم در مناسکشون نظری که انتخاب کردن قریب به همین قول رابع هست. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن اگر زنی در حال احرام حائض باشه. خوب دقت کنید ایشون این قول رابع رو بیان کردن اما با یک توضیح بیشتر. میگن اگر زنی در حال احرام حائض باشه، و علم نداره به ارتفاع حیض قبل از انقضاء زمان عمره تمتع، زمان احرام حائضه، علمم نداره به ارتفاع حیض قبل از انقضاء وقت عمره تمتع، این وظیفش حج افراد. و همینطور اگر در حال احرام حائض نیست ولی میدونه تا برسه مکه بخواد بره طواف بکنه حیض میشه. اینم حکمش، حکم همین حائض در حال احرامه. در حال احرام حائض نیست، ولی میداند که قبل از تمکن از طواف عمره، قبل از تمکن از اتمام طواف عمره و نماز آن، حیض خواهد شد. و این حیضش هم احتمال داره لااقل تا روز عرفه ادامه پیدا کنه. اینم وظیفه‌اش حج افراده. بله، اگر بعدن فهمید که پاک شده قبل از روز عرفه، کشف خلاف شد، خب اعمال عمره تمتع رو به جا میاره. بحث ما در فرض کشف خلاف نیست، بحث ما در فرضیش که حیضش هم تا روز عرفه میماند، این زن حجش حج افراده. خب کدام؟ وقتی وظیفه‌اش حج افراده محرمه دیگه، با همین احرام میمونه میره عرفات. اما اگه کشف خلاف شد، حکم ظاهری بوده دیگه، کشف خلاف شد، فهمید که این حیضش تا روز عرفه ادامه نداشته، خب متمکن از عمره تمتع بوده، عمره تمتع به جا میاره دیگه. آها، قصد حج افراد کرد، قصد حج افراد بکند، عدول از حج افراد به عمره تمتع حتی مستحبه، همون کاری که پیامبر به اصحابش فرمود که عدول کنید از حج افراد به عمره تمتع، کاره. اصلا روایات میگه انول حج فاذا، روایت میگه نیت کن حج افراد را، بعد که آمدی مکه فسخ کن نیتت رو، تبدیل بکن به عمره تمتع. روایت داریم، بعض روایت داریم دیگه، نه اطلاق داره. اصلا انسان جائز است که قصد حج افراد کند، بعد از آمدن مکه عدول کند به عمره تمتع. حالا آقای زنجانی نظرش اینه، شما به حاشیه نپردازید خواهش میکنم، اصل مرد که این زن حائض منتظر جواب شماست که این چه گلی به سرش بزنه. این همه اختلاف درست کردید در فقه، جواب او رو فعلا بدید که این حجش حج افراده، حج تمتعه. فعلا که شد چهار قول. پس آی زنجانی فرمودن اگر در حال احرام حیض است، یا میداند قبل از طواف حیض میشود، یه وقت علم به ارتفاع حیض داره قبل از وقت عمره تمتع، هیچ و حج تمتع، یه وقت نه، احتمال میده حیضش باقی بمونه تا آخرین لحظه وقت عمره تمتع، این وظیفه‌اش از جهت افراد. و اگر در حال احرام حیض هست، اما مطمئن که قبل از انقضاء وقت عمره تمتع پاک میشه، این وظیفه‌اش حج تمتع دیگه. اگر در حال احرام حیضه، ولیکن علم دارد، ولو علم عرفی، که قبل از رفتن به عرفات پاک میشه، خب باید حج تمتع به جا بیاره دیگه، اینکه وظیفه‌اش حج افراد نیست. و همینطور اگر در حال احرام پاک هست این زن و شک دارد که اصلا من حیض میشم یا نمیشم، اینم وظیفش حج تمتع. اگر در حال احرام پاک است و احتمال میده که این پاکی ادامه داشته باشد تا زمانی که متمکن از طواف باشه. خیلی از زنها اینجورن، در حال احرام پاکه، میگه خب شاید تا بیام مکه یک طواف و یه نماز طواف بخونم پاک باشم، حالا بعدش حیض بشه که مهم نیست. پای زنجانی فرمودن این وظیفه تعیینیش حج تمتع. آقای خویی آخه فرمودین مقیره. آقای زنجانی میگن نه، چه تأخیری، این وظیفش حج تمتعه. اگه حیضم بشه تو مکه یا تو وسط راه، حق حضور به حج افراد نداره، بیاد مکه. اگه حیض نشد خودش طواف میکنه، اگه حیض شد سعی میکنه، تفسیر میکنه، بعد از رجوع از منا قبل از اینکه طواف حجش رو انجام بده قضا میکنه طواف عمره را. این محسن فرمایش آقای زنجانی با یک مقدار اختلاف. همون قول راوه با یه مقدار دستکاری مختصر. قول پنجم، نقل عن بعض، تو کتب فقهی میگن ولا یعرف قائله و دلیله غیر معلوم. یک وقت چشم باز کردیم دیدیم جناب آقای فیاض در تعالیق مبسوطه گفتن که وعنه اقول و بهی چی؟ نه حج افراد، نه عمره تمتعی که شما میگویید که تسعا و تقصر ثم تقضی طواف العمره قبل طواف الحج. شما چی میگید؟ ایشون میگن تمام این روایات متعارضه، جمع ارجی هم نداره. این روایاتی که بعدا خواهیم خوند، بعد از تعارض و تساقط باید رجوع کنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه میگه که این چون نائی هست از راه دور اومده وظیفه‌اش حج تمتع. اولا که قصد حج تمتع هم بکنه که استحباب میگه باقیه بر حج تمتع. آقا میگید نمیتونه این زن طواف به جا بیاره، حائضه، خدا استنابه برای طواف و برای کجا گذاشته؟ تسکنی. درست روایات استنابه راجع به مریضه، راجع به انسانیست که دست و پا شکسته، مغمى علیه، ولی القا خصوصیت میشه. هر کسی که وظیفش طواف است و نمیتواند طواف صحیح بکند نائب میگیرد. اینم قول پنجم که مبتنی است بر تعارض کل روایات با قول ششم، قول آی خویی و مرحوم آی داماد و در معاصرین اونی که ما فعلا به خاطرمون از آی سیستانی، همین قولی که نقل کردیم، اگر در حال احرام حائض است فقط حج افراد، بعد از احرام حیض می شود مخیر است بین البقاء على عمرة التمتع و السعی و التقصیر ثم قضاء الطواف و بین العدول الى حج الافراد. شش تا قول در مسئله هست. چرا شش تا قول؟ منشأ این اختلاف اقوال اختلاف روایات. ما این روایات رو چهار طایفه کردیم. طایفه اولا مثل صحیح جمیل مطلقا میگوید زن حائض وظیفه‌اش حج افراد است. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التربية قال تمزی کماهیه الى عرفات فتجعلها حجه ثم تقیم حتی تطهر فتخرج الى التنعیم فتحرم فتجعلها عمره. قال ابن ابی عمیر کما صنعت عایشه. سید جمیل میگه که زن حائضی که وارد مکه شد روز هشتم ذی‌الحجه، عمه از این که در حال احرام حیض بود یا بعد از احرام حیض شد. بله، ان المرأه الحائض اذا قدمت مکه یوم الترویه، اطلاق داره چه حائض بود در حال احرام چه حائض شد بعد از احرام. مهم این است که وقتی وارد مکه شد در روز هشتم ذی‌الحجه حائض بود. امام فرمود حجش حج افراده است، مشهور به اطلاق صحیح جمیل تمتع کردن، گفتن مطلقا وظیفه زنی که حیض مانع است از اینکه اعمال عمره تمتع را به جا بیاورد، وظیفش عدول به حج افراده است مطلقا. بله، این زیغ وقت یوم الترویه است. یوم ان المرأت الحائض اذا قدمت مکت یوم الترویه قال تمزی کماهیه الى عرفات فتجعلها حجه ثم تقیم حتی تطهر. بعد از عرفات رفتنم و مشعر رفتنم صبر میکنه چند روز تا پاک بشه، بعد میاد اعمال طواف رو انجام میده. اطلاق داره دیگه، زنی بود هنگام ورود به مکه حائض بود، اطلاق داره دیگه، چه در حال احرام حائض باشد چه نباشد. اذا قدمت مکه یوم الترویه، اگر صبح روز ترویه بیاد، مگه چقدر کار داره اعمال عمره تمتع؟ یک سعی است، یک طواف است و یک سعی و یک تقصیر، یک ساعت هم طول نمی کشه. صبح روز هشتم یوم الترویه اومد اعمال عمره تمتع. اگر میگید حائض هست، خب حائض نمیتونه طواف بکنه. خب امام نفرمود تسعابت و قصر، امام فرمود نه حج شک افراد هست، دلیل قول مشهوره دیگه. کجا داره همه دارن؟ عید دیگه، سعی تفریح هم نمیتونه بکنه؟
نه بحث نیست،
وگه ما گفتیم طواف میتونه بکنه. آقا فرض مسئله اینه که زنی ها عزت نمیتواند تا آخرین لحظه عمره تمتع طواف کنه. فرض مسئله ما الان اینه، اما اطلاق داره چه در حال احرام حیض بوده یا بعد از احرام حیض شده، اطلاق داره. در این قول مشهوره. خب این طایفه اولا. طایفه ثانیه، بعد از حج افراد، بعد از حج افراد روایت داره که عمره مفرد هم باید به جا بیاره دیگه، چون وظیفه زن حائض وقتی عدول کرد به حج افراد اینه که بعد از حج افراد عمره مفرد هم به جا بیاره تا مجزی از حجۃ الاسلامش بشه. حج افرادش بله طواف داره، بعد از این که پاک شد طواف حج افراد رو به جا آورد، سعی کرد طواف نسا هم داره، طواف نسا هم فرض کنید به جا آورد، صبر میکنه تا ایام تشریق بگذره، روز 13 ذی‌الحجه بگذره، بعد میره محرم میشه به عمره مفرده از تنعیم، عمره مفرده به جا میاد. همون کاری که عایشه کرد. ابن ابی عمیر هم میگه کما صنعت عایشه. طایفه دوم، روایاتی است که در خصوص حائض در حال احرام، در خصوص حائض در حال احرام فرموده وظیفش حج افراد است، مثل سعیه معاویت نمار. عن ابی عبدالله علیه السلام ان اسماء بنت امیس نفست به محمد ابن ابی بکر بالبیداء لاربع بغیر من ذلقعده فی حجت الوداع، چهار روز مونده به آخر ذلقعده در مسجد در ذلحلیفه اسماء بنت امیس محمد ابن ابی بکر رو به دنیا آورد. فلما قدموا مکه و فامرها رسول الله صلی الله علیه و آله فاغتسلت و احرمت و لبت مع النبی و اصحابه فلما قدموا مکه لم تطهر حتی نفروا من منا، 18 روز طبق این روایت نفاس ممکنه طول بکشه. وقد شهدت المواقف كلها عرفات و جمعا و رمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروه فلما نفروا من منا امرها رسول الله و طافت بالبيت و بالصفا والمروه. بله 13 روز ذلحجهش میشد دیگه، 4 روزم ذلقعده، بله حالا و کان جلوسها فی اربع بقین من ذلقعده، اون 4 روز و 10 من ذلحجه و 3 ایام تشریق، میشه 17 روز دیگه، 17 روز نفاسش می کشه. حالا 18 روز هم اگه تلفیقی حساب کنیم، نصف روز از این و نصف روز از اون و بالاخره میشه 18 روزش هم کرد. روایت دیگر سعیه روایت سعیه زراره است، اونم مضمونش همینه. اشکال به این طایفه ثانیه شده که بابا این روایت میگه 18 روز نفاس، خب این خلاف اونیست که گفتن اکثر نفاس 10 ایام، حداقل تعارض میکنه با اون روایات. آل خویی فرموده که تفکیک در حجیت رو بس برای چی گذاشتن؟ برای کجا گذاشتن؟ خب یک حدیث نصف شما به خاطر تعارض الغا میکنیم، نصف دیگرش رو عفو میکنیم. این خیلی عجیبه، برای اینکه این نصف و نصف مستقل نیست. اگر نفاس زن اکثرش 10 روزه، خب روز هفتم ذی‌حجه 10 روز نفاس اسماء بنت امیس تمام شده، 4 روز آخر ذی‌قعده، 6 روزم اول ذی‌حجه، روز هفتم دیگه پاک بوده دیگه، مستعاذه بوده. چجوری ما به این روایت عمل کنیم؟ تفکیک در روزیت که جاش اینجا نیست که، تفکیک در روزیت اینه که یه روایتی دو تا مطلب رو مستقل نمیگه، نصفش رو قبول میکنیم نصفش رو رد میکنیم، اما یه مطلب داره میگه این مطلب قابل تفکیک نیست. چون اگر بخوای بگی که اکثر النفاس 10 ایام، خب روز هفتم ذی‌حجه اسما پاک شده، باید عمره تمتع به جا می آورد، حجش حج افراد بود، همینی که آقا اشاره کرد. اصلا این روایات رو نباید به عنوان دلیل ذکر بکنیم. چرا؟ برای اینکه در حجت الوداع، در حجت الوداع همه محرم شدن به حج افراد، پیغمبر به حج قران محرم شد، حج افراد بود، اصلا بحث وظیفه حج افراد بود. در سعی به این در صفا و مروه جبرئیل نازل شد گفت عدول بکنن مردم از حج افراد به عمره تمتع. خب حضرت ارفاق کرد بر اسماء، عدولش نداد. این دلیل بر چیزی نمیشه، اصلا نمیشه به ادامات استدلال کرد. زمان ما که وظیفه جبرئیل که تو صفا و مروه که نازل نمیشه بر حجاج، وظیفه تعیین شده حج تمتع، از اون سال به بعد دیگه حج تمتع. ولی یک ذیلی داره صحیحه عیسی ابن قاسم. تو صحیحه عیسی ابن قاسم این جزئیات نیست، فقط اصل نفاس اسماء در حجت الوداع اومده. بعد ولی یه عبارتی داره تو روایت میگه که وکان نفاسها برکتن للنساء، وکانت ولادتها برکتن للنساء. برکت داشت این زایمان اسماء بنت امیس برای زنها. چه برکتی داشت؟ برکتش هم اینه که احکام رو یاد گرفتن دیگه. و این روایت خوبه، بعید نیست این صحیحه عیسی ابن قاسم رو از او بتونیم استفاده کنیم. اما این دوتا روایت که شاید پیغمبر از اول نو محرم شده اسما برای حج افراد عدولش نداد به عمره تمتع، چه میتونیم؟ بعدش هم مضمونش که قابل التزام نیست، چون میگه نفاس 18 روزه. خب این طایفه ثانیه. تا بله و کانت ولادتها برکتن للنساء. بله خب برکتن للنساء یعنی مسائل شرعی یاد گرفتن زنها دیگه، یاد گرفتن زنی که نفاس است و نمیتواند اعمال عمره تمتع را به جا بیاورد، حجش حج افراد است. اینو یاد گرفتن دیگه. ولی چی؟ چه برکتی داره برای نساء؟ ابوبکر بچه دار شده که برکتی داره برای بقیه زنها. اسماء بنت امیس خدا بهش اولاد داده که البته محمد ابن ابوبکر پسر علی است معنویان. و کان علی ربیبا. به هر حال حالا کار نداریم، برکت ولادت اسماء النساء لابد توجیهش اینه دیگه. اون دو تا روایت دیگه نمیگیم تفکیک در حجیت، اون دیگه تفکیک در حجیت نیست اسمش. ظاهرش اینه که بالاخره نساء یاد گرفتن اصل حکمو که زنی که به خاطر نفاس و حیض نمیتواند اعمال عمره تمتع را انجام بدهد، وظیفه‌اش حج افراد است. ولی اگر زنها اینم یاد نگرفتن پس چی یاد گرفتن؟ چه حکمی داشت این نفاس؟ حکمی تو اونجا ذکر نشده برای نفاس. خب یه حالا ظاهرش اینه که همین رو یاد گرفتن که حج زنی که حائض است یا نفاس است و عاجز میشه از طواف، حج افراده به شرطی که در حال احرام حیض باشه. حالا ببینید اشکار رو ما مطرح کردیم. بله بابا امام فرمود و کانت ولادت ها برکتن للنساء. امام صادق علیه السلام فرمود. نه نگاه کنید روایت رو بیارید نگاه کنید. و کانت امام صادق علیه السلام فرمود و کانت ولادت ها برکتن للنساء. البته بخوایی گیر بدی برکت للنساء همی که فهمیدن در حال حیض و نفاس هم میشه محرم شد، مثلا این مقدار برکت للنساء بود. این انصافا آدم باورش نمیشه همین مقدار شد برکت للنساء یا نه. این که فهمیدن عاجز از طواف للحیض و نفاس حج افراد به جا می آورد. حالا ما اصلاحی روی مطلب نداریم، ما بیشتر تکیمون رو همون صحیحه جمیله. طایفه ثالثه رو هم بگیم. طایفه ثالثه روایاتیست، طایفه ثالثه روایتیست معتبر اسحاق بن عمار که راجع به زنی که بعد از احرام حیض میشه داره که تسیر و حجتا مفرده. سألته عن المرأة تجیء متمتعتن فتتمت قبل ان تطوف بالبیت حتی تخرج الی عرفات. فیض بعد الاحرامه. امام فرمود تسیر و حجتا مفرده، حجش تبدیل به حج افراد می شود. طایفه رابعه راجع به همین زنی که بعد از احرام حیض می شود داره تسعا و تقصر و تقضی طواف عمرتها بعد رجوعها من منا. نقل به معنا کردم، دو روایت صحیحه داریم، صحیحه اجلان و صحیحه علا ابن سبی. میگه زنی که بعد از احرام حیض شد، این زن سعی میکنه، تقصیر میکنه، محرم به حج تمتع میشه، طواف عمره تمتع رو قبل از طواف حج قضا میکنه. کلام واقع میشه در جمع بین این دو طایفه اخیره. این معتبره اسحاق ابن عمار که میگفت تسیر و حجتا مفرده، راجع به این حیض بعد از احرام، و این صحیحه علا ابن سبی و صحیحه عرض شود خدمتتون که اجلان ابی صالح که میگفت تسعا و تقصر ثم تقضی طواف العمره. این رابطه این دو طایفه چیست؟ آیا تعارض با هم می کنند و تساقط، یا جمع عرفی دارند؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا روزشان.